تو را می سپارم به رویای فردا، تو را می سپارم به دامان دریا. بدرود.
شبتون بخیر شنوندگان محترم. داریم نزدیک میشیم به ساعت 2 بامداد. ازتون دعوت میکنم در این لحظه شنونده یه درس مثنوی باشید. این برنامه رو تقدیم میکنیم به شما به مدت 54 دقیقه.
مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض می کنم. غزل شماره 90 را از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی سرآغاز سخن می سازم. آب زنید راه را هین که نگار می رسد، مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد. راه دهید یار را آن مه 10 چهار را، که از رخ نور بخش او نور نثار می رسد. چاک شده است آسمان، غلغله ایست در جهان، عنبر و مشک می دمد، سنجق یار می رسد. رونق باغ می رسد، چشم و چراغ می رسد، غم به کناره می رود، مه به کنار می رسد. تیر روانه می رود، سوی نشانه می رود، ما چه نشسته ایم پس، شهز شکار می رسد. باغ سلام می کند، سرو قیام می کند، سبزه پیاده می رود، غنچه سوار می رسد. خلوتیان آسمان تا چه شراب می‌خورند، روح خراب و مست شد، عقل خمار می‌رسد. چون برسی به کوی ما، خاموشی است خوی ما، زان که ز گفتگوی ما گرد و غبار می‌رسد. در مثنوی در دفتر دوم داستان یافتن پادشاه باز را به خانه کمپیرزن آغاز کردیم. گفتیم که بازی که جا بر ساعد سلطان داشت از شاه گریخت، راه رو گم کرد، ناچار در خانه پیرزن مفلوکی فرود آمد که قدر اون باز رو نمی شناخت. به خیال خدمت به اون باز به او آسیب رساند تا شاه او رو پیدا کرد دوباره و اون باز توبه و پشیمانی خودش رو اظهار کرد. از جمله ابیاتی که نوبت قبل خواندیم بیت 334 و 335 دفتر دوم بود که مولانا میگوید باز میمالید پر بر دست شاه، بی زبان میگفت من کردم گناه، پس کجا زارد کجا نالد لعیم، گر تو نپذیری به جز نیک ای کریم. اینجا لحن مولانا لحن مناجات پیدا میکنه و مولانا در مکتوبات هم این بیت ازش نقل شده که از مناقب العارفین هم نقل شده که هم مضمون با این شعر پس کجا زارد کجا نالد لعیم گر تو نپذیری به جز نیکی کریم که اینو نوبت قبل گفتیم. یک فقره کوتاه در دعای ابو حمزه سمالی هست که می فرماید الهی و سیدی ان کنت لا تغفر الا لأولیائک و اهل طاعتک فإلى من يفزع المذنبون و ان کنت لا تکرم الا اهل الوفاء بک فبمن یستغیث المسیئون، که در این دعا می‌خوانیم که خدایا سرورا اگر اینطور است که تو جز اولیاء خودت و فرمان برداران خودت رو نمی بخشی، پس گناهکارا به درگاه کی زاری کنند؟ فإلى من یفزع المذنبون. و اگر اینطور است که تو جز به اهل وفاء به خودت، جز به وفاداران به خودت کرم نمی کنی، فبه من یستغیث المسیئون، پس بدکاران به کی پناه ببرن، از کی دادخواهی بکنن. این درست همین مضمونه، پس کجا نالد کجا زارد لعیم گر تو نپذیری به جز نیکی کریم. و از این فقرات عالی در دعای ابو حمزه بسیاره، یعنی این مطالبی که ما در اشعار مولانا میخوانیم بالاتر از اینها، دقیقتر از اینها، زیباتر در ادعیه ما هست. این رو خواستم اشاره بکنم. در این داستان مولانا در ادامه ابیات از قول این بازی که دوباره سلطان رو پیدا کرده بود نقل میکنه که تو اگه به من لطف کنی و توبه منو بپذیری و دوباره منو نزد خودت جای بدی، من هنرها دارم، کارها میکنم، چنین و چنان میکنم، آخر از پشه نکم باشد تنم، ملک نمرودی به پر برهم زنم، یا ملک نمرودی به پر برهم زنم، در ضعیفی تو مرا بابیل گیر، یعنی ابابیل، هر یکی خصم مرا چون پیل گیر، قدر فندق افکنم بندق حریق، بندقم در فعل صد چون منجنیق، موسی آمد در وغا با یک عصاش، زد بران فرعون و بر شمشیرهاش، هر رسول یک تنه کان در زده است، بر همه آفاق تنها بر زده است، نوح چون شمشیر در خواهید از او، موج طوفان گشت از او شمشیر خو. تا اینجا خوندیم، بیت بعدم خوندیم که احمدا خود کیست اسپاه زمین، ماه بین بر چرخ بشکافش جبین. وقتی که مولانا داره از قول اون باز نقل میکنه که من میتونم چنین و چنان بکنم، از اینجا باز ذهن فعال و پویای مولانا میره سراغ داستان پیامبران یک به یک که مگه حضرت موسی به جز یک نفر بود؟ با دست تنها یه عصا برداشت و رفت سراغ فرعون و شمشیرهای فرعون، با یه عصا مقابله کرد با لشکر فرعون که شمشیر داشتن. پیغمبرهای دیگه هم همه همینطور بودن، یک تنه در التجاء به درگاه خدا رو میزدن و با نیروی الهی با یه دنیایی برابری میکردن. بر همه آفاق تنها بر زده است. بر اینجا به معنی پهلوه، تنها بر زده است یعنی به تنهایی پهلو زده. پهلو زدن یعنی رقابت کردن، قدرت رقابت پیدا کردن. یعنی پیامبران یک تنه با زدن در کرم الهی میتونستن با یه دنیایی رقابت کنن. نمونه دیگرش حضرت نوح که وقتی که برای مقابله با مشرکان از خدا سلاح طلبید، نوح چون شمشیر در خواهید از او، موج طوفان گشت از او شمشیر خو. نوح هم از خدا سلاح خواست، خدا بهش یه طوفانی داد، اون طوفان رو در دنیا ایجاد کرد که موج اون طوفان کار شمشیر رو میکرد. طوفان امروز به معنی باد تنده، ولی در اصل لغت به معنی سیله. اینجا میگه که ما میگیم طوفان نوح، طوفان نوح یعنی همون سیل و سیلاب عظیم. موج طوفان یعنی موج سیل. این موج سیل شمشیر خو شد، یعنی شمشیروار و شمشیراسا عمل میکرد. کلمه درخواهید یعنی درخواست کرد. امروز ما این فعل رو اینجوری صرف نمی کنیم، این فعل بی قاعده است دیگه. مثلا ما کاشتن رو نمیگیم کاریدم، مثلا که بن مزارعش بکار هست برو بکار، اما ماضیش رو نمیگیم کاریدم، میگیم کاشتم. خواستنم ماضیش رو نمیگیم خواهیدم، میگیم خواستم. مولانا اینجا خواهیدن آورده، در واقع در خواهید از او، یعنی درخواست کرد از او. نوح چون شمشیر در خواهید از او، یعنی درخواست کرد از او. اون وقت خدا اجابت کرد این درخواست نوح رو، موج طوفان گشت از او شمشیر خوب. حالا موسی و نوح رو ذکر کرده، میاد سراغ پیغمبر ما احمدا. حالا اینجا خطاب میکنه به پیغمبر، خود کیست اسپاه زمین؟ ماه بین بر چرخ بشکافش جبین. میگوید که درباره پیغمبر دیگه صحبت از لشکریان روی زمین نیست که پیغمبر بخواد به اینا غلبه بکنه. قدرت پیغمبر فراتر از سپاه زمینه. پیغمبر سراغ ماه میره که تو آسمونه. ماه بین بر چرخ بشکافش جبین، بزن بر فرق ماه، ماه رو دو نیمه کن. این قدرت پیامبره. تا بداند سعد و نحس بی خبر، دور توست این دور نه دور قمر. مصرع دوم بیت قبلی، ماه بین بر چرخ بشکافش جبین، اشاره به معجزه پیامبر داره که شق القمر باشه. اولین آیه سوره قمر در قرآن این است که اقتربت الساعت و انشق القمر، قیامت نزدیک آمد و ماه دو نیمه شد. این ماه دو نیمه شد رو عموم مفسران اشاره گرفتن به معجزه‌ای که از پیامبر نقل شده که در اواخر دوران بعثت قبل از هجرت پیامبر در مکه، مشرکان لجاجت می کردند و و از پیغمبر طلب معجزه می کردن که اگر پیغمبری بگو چنین و چنان بشه. از جمله از پیغمبر درخواست کردن یه چیزی که خیلی عجیب و غریب بوده که بگو این ماهی که تو آسمانه دو نیمه بشه، شب 14 ماه هم بوده و اصرار می کردن، قول می دادن که اگر تو همچین معجزه‌ای بکنیم ما مسلمون می شیم. خیالشون هم راحت بوده که همچین اتفاقی نمی افته. پیامبر در مسجد الحرام بوده، گرد خانه کعبه طواف می کرده، امیرالمؤمنین هم با پیامبر بوده، بعضی دیگر از اصحاب هم بودن و مشرکان دو نقطه رو نشون میدن، یکی صفا و یکی مشعره، میگن نیمی از ماه بالا سر این ور واقع بشه، نیمی دیگری اون طرف. پیامبرم از خدا میخواد و این اتفاق برای مدتی چند دقیقه میفته و میبینن که ماه در آسمان دو نیمه شده، ولی باز هم اونایی که دل پاک نداشتند و سر تسلیم نداشتن میگن اینم سحره. که وقت آیه دوم سوره اینه و این یرو آیتن یقولو سحرون مستمر، اگر یه معجزه ایم ببینن میگن این همون جادوی همیشگیه، این نقل شده. البته تعجب آور دیگه، یه معجزه ایست و به ظاهرم در فهم نمی گنجه. ولی اگر ما معجزه برای پیغمبر در روی زمین قائل شدیم، این معجزه دیگه بردش محدود نیست. این معجزه چه حالا توی یه خونه کوچیک اتفاق بیفته، چه مثلا اون استون حنانه بشه که از هجر رسول به قول مولانا ناله میزد همچو ارباب عقول، چه این که پیغمبر به ماه اشاره کنه. یعنی اینطور نیست که بگیم برد معجزه پیغمبر تا مثلا 100 متر بوده، 200 متر بوده، دیگه به ماه نمیرسیده. اگه قرار شد یک کسی نبی باشه و متصل به منبع وحی باشه و قدرت لایزال الهی رو پیدا کرده باشه، این میتونه همه کاری بکنه. و این در تفسیرها و در کتب حدیث نقل شده. مولانا اینجا اشاره به اون میکنه، احمدا خود کیست اسپاه زمین، ماه بین بر چرخ بشکافش جبین. خود همین که مولانا در ضمن شعر خودش آورده حکایت از این میکنه که این واقعه یک واقعه معروف شناخته شده نقل شده بوده بین مسلمان‌ها در زمان‌های مختلف. بعد میگوید که تو این کارو بکن تا بداند سعد و نحس بی خبر، دور توست این دور نه دور قمر. باز میخواد قدرت پیغمبر رو نشون بده. دو سه تا اصطلاح در این بیت هست. یکی دور قمره. در قدیم که معتقد بودن این ثوابت و سیارات به دور زمین میگردند، برای گردش اجرام سماوی به دور زمین قائل به انواع دورها بودند و یکی از اون دورها دوری بوده که برای هر سیاره که قمر رو هم جزء اونا می گرفتن 7000 سال طول می کشیده و معتقد بودند که این دوری که ما الان در اون زندگی میکنیم دور قمره که 7000 سال مدتشه و بعثت پیغمبرم در دور قمر واقع شده. این دور قمر و دور قمری اصطلاحی بوده در ادبیات آوردن. حافظم میاره این اصطلاح دور قمری رو در شعر خودش. این یک اصطلاح نجومی بوده که ما آدم ها در این روزگار در دور قمر واقع هستیم. اون وقت مولانا میگه که این دور دور قمر نیست، دور توه، تویی که قمر رو دو نیمه میکنی، دیگه نباید بگن دور قمر، دور توست این دور نه دور قمر. این معنی مصرع دومه. مصرع اول تا بداند سعد و نحس بی خبر، یعنی بقیه ستارگان، بقیه ثوابت و سیارات که ما بعضی رو سعد میدونیم، بعضی رو نحس میدونیم، همه اینا، همه اجرام سماوی که بی خبرن، اینا بدونن، یعنی اجرام فلکیه، اینا مطلع بشن، همه بفهمن، تا بداند سعد و نحس بی خبر، دور توست این دور، نه دور قمر. دور توست دیرا که موسی کلیم، آرزو می برد زین دورت مقیم. میگه بله که دور توه. چرا؟ ایرا یعنی زیرا که موسای کلیم، موسای پیامبر، آرزو می برد زین دورت مقیم. مقیم یعنی دائما. موسای کلیم دائما در حسرت و آرزوی روزگار تو بود. موسای کلیم دوست داشت که در زمان تو زندگی میکرد. چون که موسی رونق دور تو دید، کندر او صبح تجلی میدمید، گفت یا رب آن چه دور رحمت است، آن گذشت از رحمت، آنجا رؤیت است. قوته ده موسی خود را در بهار، از میان دوره احمد برار. اشاره میکنه به این که حضرت موسی به عنایت الهی توانسته بود در عالم غیب رونق دور تو رو ببینه. چون که موسی رونق دور تو دید، کندر او صبح تجلی میدمید، دید که در دوره تو خورشید تجلی طلوع میکنه، یعنی جمال الهی جلوگر در این دوری که دور پیغمبر اسلامه. اون وقت موسی از خدا درخواست میکنه و اولا به خدا عرض میکنه که خدایا این چه دوریه؟ اسم این دور رو نباید دیگه دور رحمت گذاشت، این از دور رحمت برتره، این دور رؤیته. یعنی گویی که تو در این دور بر بندگان خودت رو آشکار کرده ای، این بالاتر از اینه که رحمت خودت رو نصیب بندگان کرده باشی، رؤیت خودت رو نصیب بندگان کرده ای در دور پیغمبر. گفت یا رب آن چه دور رحمت است، آن گذشت از رحمت، آنجا رؤیت است. بعد حضرت موسی از خدا درخواست میکنه که من رو ببر به دوره احمد. قوته ده موسی خود را در بهار، از میان دوره احمد برار. حضرت موسی تقاضا میکنه که من رو غرقه دریاهای عنایت خودت بکن، و اون اینه که من رو معاصر احمد بکن و هم دوره احمد بکن، از میان دوره احمد برار. قوته ده موسی خود را در بهار، از میان دوره احمد برار. خدا چی جواب میده؟ گفت یا موسی بدان بنمودمت، راه آن خلوت بدان بگشودمت. یا اینطور باید بخونیم، گفت یا موسی بدان بنمودمت، راه آن خلوت بدان بگشودمت، که از آن دوری در این دوره کلیم، پا بکش زیرا دراز است این گلیم. خدا گفت که موسی من علت این که چشم تو رو باز کردم و دور پیامبر اسلام رو به تو نشون دادم، علتش این است که تو همین حالا هم که در دور خودت هستی میتونی تو دور پیغمبر باشی. گفت یا موسی بدان بنمودمت، بدان یعنی بدان علت، من به اون علت نشان تو دادم، راه اون خلوت بدان بگشودمت، خب همه کس که راه نداره که بتونه دور پیغمبر ببینه، یه خلوتیه، محرم فقط میتونه اون رو ببینه. من از آن جهت راه اون خلوت و اون به اصطلاح حریم رو به تو نشون دادم که تو از آن دوری در این دوره ای کلیم، تو همین دور خودت که هستی تعلق به اون دور داری، میتونی جز به اون دور باشی. چرا؟ چون این گلیم گسترده است، پاتو دراز کن، قرار میگیری در این گلیم. اینطور نیستش که نتونی اون رو درک کنی. پا بکش، یعنی پاتو دراز کن، نگران نباش، زیرا دراز است این گلیم. این گلیم ظرفیت داره، تو آرزومندی که در دور پیغمبر باشی، تو همین دور خودت که هستی میتونی در دور پیغمبر باشی. این مطلب رو که میگوید، اون وقت از اینجا وارد یک مفهوم دیگه میشه و اون اینه: من کریمم، نان نمایم بنده را تا بگریاند طمع آن زنده را. بینی طفلی بمالد مادری تا شود بیدار واجویت خری، یعنی خوردنی. کو گرسنه خفته باشد بی خبر، وان دو پستان می خلد از بهر در. کنت کنزن رحمتن مخفیتن فابتعثت امتن مهدیتن. این مفهوم مفهوم آشناییه برای ما. ما این بیت مولانا رو مکرر شنیدیم، به صورت ضرب المثل در آمده: تا نگریت طفل کی نوشد لبن. این رو ما شنیدیم: تا نگریت ابر کی خندد چمن. این معروفه. همین مضمون رو که تا نگریت طفل کی نوشد لبن، اینجا مولانا میاره. از کجا منتقل شد به این مفهوم؟ چون یکی از کارهای ما این است که این چفت و بستای مرحله به مرحله پریدنهای مولانا رو پیدا کنیم و بیان بکنیم. سر رشته کجا بود؟ بازی بود که تو خونه پیرزن رفته بود، بعد این باز شاه رو پیدا کرد، یا شاه باز رو پیدا کرد، بعد باز گفت که من قدر اون جایگاه رو نشناختم. حالا مولانا همه اینا رو تمثیلی به کار میبره دیگه، مرادش از شاه نه این شاه فاسد بدکارن، بلکه مرادش خداست. بازم اون بنده مقربه که قدر تقرب به درگاه الهی رو نمیدونه و میاد میره توی مطبخ دودزده پیرزنه، اونم میگیره بالاشو میچینه و نمیدونم ناخوناشو میکنه و به اصطلاح قیچی میکنه، به خیال این که داره بهش خدمت میکنه. گفت: تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. این همین مضمونه که حالا حافظ اینطور تو غزل میگه، مولانا داره تو داستان این بازی میگه که به خونه پیرزن رفته. این شروع داستان بوده. حالا بعد که این باز شاه رو پیدا کرده، میگه که اگر تو منو بپذیری، من خیلی کارا میتونم بکنم. که باز حکایت بنده هاست که بنده اگر به درگاه خدا روی بیاره و قدرت الهی پیدا بکنه، میتونه چه کارایی بکنه، مثل کارایی که پیغمبرا کردن. از اینجا اون وقت آمد تو داستان موسی و نوح و پیامبر ما. بعد وقتی به داستان پیامبر ما رسید و دور قمر نیست و دور احمد است و اینها، اون وقت صحبت از این میکنه که موسی وقتی دور تو رو دید، دور تو اینقدر مهم بود که آرزو میکرد که در دور تو باشه. خدا هم گفتش که من بهت نشون دادم که تو آرزومند اون دوره بشی.